از نوجوانان زیر 16 سال به زیر 19 سال، زیر 19 سال به زیر 21 سال، و بعد هم تیم ملی ایران. این چرخه با کمک باشگاه هم میتونه در حقیقت کامل کننده پازل باشه برای اینکه ما یک تیم ملی قدرتمند داشته باشیم. حالا شما میخوام بدونم، اصلا اولا که خب میخوام خیلی کوتاه به ما بفرمایید که آیا نتایج تیم یا اون بخش بخش اولش که در واقع پرورش بازیکن بود، فکر میکنی که از این دوتا بود کدام بود رو در واقع میشه در مورد تیم ملی والیبال نوجوانان زیر 19 سال در واقع باید گفت که امیدوار بود که در واقع نتیجه بخش بشه؟
ببینید علی آقا، به نظر من که دو سال با این تیم کار کردم، به نظرم تو هر دوتا زمینه ما موفق بودیم.
بله.
توی بود بازیکن پروری شما حساب بکنید، ببینید در رده های پایه شما نسل ها با هم فرق میکنن و تضمینی نیستش که همه نسل ها بازیکن های خیلی خوبی داشته باشن.
بله.
تو خیلی وقت ها توی یه سری نسل ها یه سری بازیکن های بیان که بالاخره به خاطر اون پتانسیل شخصی که دارن، اون بازیکن ها بازیکن های بزرگی در آینده در بیان و خدمتتون عرض کنم که به تیم ملی بزرگ سالان برسن و در آینده بازیکن های بزرگی بشن. شاید یه سری نسل ها بازیکن های خیلی تاپی ازشون در نیاد و به واسطه اینکه بازیکنی وجود نداره اون تیم نتیجه نگیره. و به نظر من ما تو هر دو تا بود موفق بودیم، هم ما بازیکن های تاپی توی این نسل داشتیم، هم خدمت رو عرض کنم توی بحث نتیجه گیری به نظر من بالاخره چهارم جهان نتیجه بسیار قابل دفاعی هست بین 24 تا تیم که اولین بار بود که این اتفاق افتاد. معمولا در گذشته فکر میکنم 16 تا تیم بود. و چیزی که هست اینه که شما باید ببینید نگرشی که هم ما کادر فنی داشتیم، هم فدراسیون داشت، ما بازیکن‌های قد بلندی رو رفتیم پیدا کردیم، آموزش دادیم. خیلی از این بازیکن‌ها در ابتدا در حد 5 ساعت کنار دیوار بودن و توی فاصله کوتاه اینا والیبال مدرن رو تونستن یاد بگیرن. در گذشته هم مربی‌های عزیزی که کار کردن اونا هم همین کارا رو کردن. خیلی از ماها دست فرورده اون بزرگان بودیم، بالاخره ما خیلی چیزا از اونا یاد گرفتیم و خدمت رو عرض کنم که بالاخره وظیفه ما هم هستش که به نسل‌های آینده یاد بدیم. این یه چرخه است و یه پروسه هستش. در مورد نتیجه میشد، نتیجه حتی بهتری هم کسب میشد اگر کمی به نظر من شانس و ما یار بود. ما تو روز
ولی قبول دارید که اگر تو هم نتیجه و اون دو بال موازی بودن، یعنی هم نتیجه و هم خدمتتون عرض کنم که پرورش بازیکن، خوشحال کننده تر بود، راضی کننده تر بود.
من روز اولی که این تیم رو تشکیل دادم و صحبتی که با بچه ها کردم و هدف گذاری که برای این تیم انجام شد، ما هدف گذاریمون قهرمانی جهان بود.
بله.
یعنی ما جنگیدیم برای اینکه قهرمان جهان بشیم، ما نجنگیدیم که فقط یه اتفاقی رقم بزنیم. ولی توی طول زمان، تو پروسه زمانی که ما تی کردیم، خیلی اتفاقها دست و دست هم داد که ما به قول معروف اذیت شدیم. ما 20 روز در ازبکستان تیممون بدون تمرینمون، ما پروسه بدنسازیمون خدمت تو عرض کنم که توی بره زمانی که ما باید کار چابکیمون شروع میکردیم، باید بعد بازی کابا بر میگشتیم ایران، حالا ما اونجا موندیم، تیم تو استرس، تو فشار و روزی یه جلسه تمرین یه ساعت و نیمه به زور به ما اونجا یه سالونای درب و داغونی که اصلا فکر میکنم مدارس ما هم اون سالونا رو کار نکنن به امون میدادن. بعد تو اون پروسه 20 روزه کار خیلی برای ما سخت کرد و ما رو عقب انداخت. بعد که ما برگشتیم ایران یه سری جابجایی ها باید تو بازیکن‌ها می‌داشتیم، تو برنامه‌مون دو تا بازیکن رو باید جابجا می‌کردیم، ولی متأسفانه به خاطر ضیق وقتی که داشتیم این کار هم حتی انجام نشد. و ببین، من اصلا آدمی نیستم آقای شاکری دنبال بهانه بخوام باشم.
بلد.
اصلا دنبال بهانه نیستم. به نظر من با اتفاق‌هایی که رقم خورد و با تلاشی که بچه ها کردن به نظرم بازم نتیجه حاصل شد.
بله.
ولی ما هدف گذاریمون هدف گذاری قهرمان جهان بود.
بله.
من به بچه هم حتی گفتم که شما اگر دقت کرده باشین در دو تا نسلی که قهرمان جهان شدن در نوجوانان و جوانان، این دو تا نسل که در ببخش نوجوانان مقام آوردن و در جوانان قهرمان شدن، این دو تا نسل نسلی بودن که اسکله تیم ملی رو تشکیل دادن. ما دنبال این بودیم که به طور اینا رو پرورش بدیم که در آینده اسکله تیم ملی از این نسل تشکیل بشه. ببینید من در دوره گذشتم خدمت آقای وکیلی بودم، کمک یکی ایشون بودن، سهیم بودم، اون تیم دوم جهان شد و این تیم هم چهارم جهان شد. به نظر من ما از سال 2028 به آینده اسکله تیم ملی رو این دوتا نسل تشکیل خواهند داد.
بله.
یعنی شما شک نکنید که این دوتا نسل نسل بسیار خوبی هستن، بسیار والیبال بلد هستن و از اوج قدی خوبی هم برخوردار هستن، بازیکنهای بسیار باهوشی هستن و چیزی که اتفاق خیلی خوبی که رقم میخوره اینه که ما این شجاعت رو هم در دوره گذشته که خدمت آقای وکیلی بودم من، هم این دوره که من و همکارانم کار کردیم، این شجاعت رو هر دوتا دوره داشتیم.
نه اصلا آقای غلامی من دقیقا با شما موافقم. ببینین اصلا
قد بلند پیدا کنید.
نه خواهش میکنم شما واقعا هم اصلا به نظر من اگر آدم در واقع بخواد همچنان اصرار ابرام بورزه که مشکلاتی نیست، البته هر دوره مشکلات باید کمتر بشه، شما به هر حال در ابتدای راه مربیگری هستید و طبیعتاً تجربه سالها بازیگری خیلی خوب رو در سطح تیم ملی داشتین، در مربیگری هم نشون دادید، بسیار بسیار شایقید، عاشقید، علاقمندید و خسته نباشید. میگم من نکته که میخوام بگم، ببین ما معتقدم که همونطور که شما گفتید تعداد تیم‌ها 24 تیم شد، از 16 تیم کار سخت‌تر شد، اما همه اینا رو میپذیرم. یه سری مسائل هست که ما باید در واقع شفاف و دوستانه با هم در میون بذاریم، اینکه مردم رو بالاخره مردم امین ما، همونطور که مخاطبین ما، مخاطبین هدف ما مردمان، باید باشون رو راست بشیم. این که من میپرسم نه به این که خدای نکرده نتایج شما ناراضی کننده بود.
نه ببینید خدمت رو عرض کنم،
نه توضیحات شما در واقع شنیدیم مبسوط. میخوام ببینم مثلا ببینید الان یه موردی که هست، خیلی معتقدم در این رده سنی اگر روانشناس کنار تیم باشه با بازیکنو جداگانه نمیدونم صحبت نمیدونم روانشناس داشتید یا نه.
بله
داشتین.
آقای شاکری من خدمتتون عرض کنم، اولا که من با یه روانشناس در ارتباط خودم مستقیم بودم و
نه اصلا کنار تیم بودن یا نبودن؟
کنار تیم من اعتقادی بهش نداشتم.
نه اگه کنار تیم باشم به نظر شما بودن و نبودنشون چقدر مثلا لازمه؟
ببینید من نظرم اینه، من چیزی که مربیای بزرگ دنیا یاد گرفتم،
خب
من سالیان سال شاگردی خیلی مربیای بزرگ دنیا رو کردم.
بله.
از دید شخصی خودم دارم این حرفو میزنم، شاید هم اشتباه باشه، ولی چیزی که من یاد گرفتم اینه که بازیکن باید از یک نفر حرف بشنوه. آقای شاکری
نه.
اگر من توی بعد روانشناسی این کار رو ضعیف انجام میدادم، من حرف شما رو قبول داشتم. ما یه گروه واتسافی داشتیم.
بله.
که توی این گروه واتسافی هر کدوم از شما عزیزان بخواین بیاین میتونید ببینید، من به خود آقای تقوی هم نشون دادم و ایشون هم نگاه کردن که ما هر روز تو بعد روانی چقدر روی این بچه‌ها توی مسائل مختلف به صورت فیلم و به صورت مطالب
بله.
روی روان این بچه‌ها کار می‌کردیم که اینا آدم‌هایی باشن که به قول معروف مسیری که قراره تو زندگیشون پیش بگیرن مسیر حرفه‌ای باشه.
بله.
من توی دوران بازیکنیم، من شاید مربی خیلی با تجربه‌ای نباشم، ولی توی دوران بازیکنیم خیلی چیزا رو یاد گرفتم.
بله بله. اصلا یکی از دلایلی که شما رو در این سمت قرار دادن بحث حضور شما و آقای صادقینی، به خصوص خود جناب علی، به خاطر حضورتون در سطح اول والیبال دنیا کار کردن با مربیان برجسته مثل آقای ولاسکو و بقیه مربیانی که در تیم ملی بودن، مربیان باشگاهی خوبی که داشتید، بله همه اینها عواملی بودن که منجر به انتخاب شخصی به نام عادل غلامی برای سرمربیگری تیم ملی نوجوانان شد.
این که لطفی بود که والیبال به من داشت و خدمت رو عرض کنم. ببینید خیلی چیزای ما زمان بلاسکو، واقعا بلاسکو یه آدمی بودش که واقعا روانشناس بود خودش.
بله.
شخصیت ها رو میشناخت. من به گونه ای شده بود آخره که بچه ها به من میگفتن که آقا چرا هر کاری ما از قبل اینکه انجام بدیم شما متوجه میشین. من به اینا میگفتم که به خاطر اینکه ما تو تمام این کارهایی که قرار شما انجام بدیم به قرار آینده انجام بدیم، من 20 سال هم خودم هم فراد قایمی انجام داده بود، هم صابر نعیمان انجام داده بود، اتفاقها برای ما هیچ کدوم از دستمون در نرفت که بگیم آقا اینا تو بود روانی به قول معروف کمبودی دارن که بخوایم.
خب بس اگه این سال پیش میاد آقای غلامی این سال
نه، میخوام اینو به شما بگم من در گذشته تجربه‌ای که در دوره قبل داشتم یه روانشناس بسیار خوب داشت، سرمربی تیم یه نوع حرف میزد، روانشناس تو اتاق روانشناسی یه حرف دیگه میزد، و این بازیکن دوچار
سردرگمی میشه.
واقعا دو تا حرف داشت میگه، این یه چیز داره میگه، اون یه چیز دیگه ای داره میگه. و به نظر من اینو رو خودم کار کردم و حتی خودم با یک روانشناس خیلی خوب در ارتباط بودم و چیزایی که قرار بود انتقال داده بشه از سمت من به بازیکن انتقال داده میشد و این نبودش که دو نفر با بازیکن صحبت کنه.
حالا برای اینکه به این جنبندی خوب برسیم آقای غلامی، من قبول دارم، میخوام بپرسم که خب من یه سوال برام پیش میاد، تیمی که مثلا بازی با فرانسه رو به اون قدرت آغاز میکنه، همه ما تو مبهودیم، اصلا امیدوار شده بودیم به یک پیروزی، البته عرض کنم بی ثباتی و عدم ثبات در رده سنی نوجوانان بخش عمدش طبیعی است، یعنی نمیخوام بگم خیلی در واقع بگم آقا نه اصلا در این رده سنی ما فکر کنیم تیم ملی بزرگسالان ما بازیکنایی که سالهای سال در خدمتون عرض کنم که لیگ ملت ها بازی کردن مثل آقای شریفی و جواد کریمی و خیلی از دوستان عزیز، شما دیدید بازی دو بر صفر برده مقابل آمریکا رو واگذار کردیم، بازی با آلمان 24-22 باختیم، این نشون دهنده بی ثباتی است. نمیخوام بگم ایراد بگیرم، میخوام ببینم این تیمی که چطور اینقدر شروع خوب رو، مطمئنا تو اون شروع خوبم شما نقش داشتید، اگر من بگم که آقا شروع خوب از بازیکن ها بوده، مثلا ادامه کار با خدا نکرده مربیان بوده، نه اگر ما شروع خوبی مقابل اسپانیا در بازی رده بندی داشتیم، در مقابل فرانسه در نیمه نهایی داشتیم، مرهون زحمات کادر فنی است. ولی این که وقتی تداوم پیدا نمیکنه سه گیم بعدی یا سه دست بعدی رو ما واگذار میکنیم، اینجا این بحث پیش میاد که حالا شاید مسائل و مشکلات داوری بود، نمیدونم یه سری مسائل دست به دست هم میده، در مجموع عامل در واقع فروپاشی یک تیم در ادامه اون روند خوبی که شروع کرده.
درست
بفرمایید.
ببینید آقای شاکری، والیبال همونجوری که شما مستحضرین، بالاخره شما فکر کنم بالای 30 سال تو والیبال هستین و بهتر از منم والیبال
بلد. نه استدعا میکنم،
والیبال عین فوتبال عین ورزش‌های دیگه نیست. شما بتونید یه کای رو استارت بزنید بعد بتونید کنترلش بکنید. ببینید والیبال ست ست داره، هر ستی برنامه های خاص خودشو داره، هر ستی به قول معروف کار خودشو داره، هر ستی آغاز خاص خودشو داره. یه تیم ممکنه در شروع خوب باشه نتونه در ادامه کنترل بکنه، یه تیم در شروع بد باشه در ادامه بتونه کنترل بکنه. ببین تو رده سنی پایه واقعا این مسائل بسیار زیاد هست.
بله،
خیلی زیاده، به خاطر اینکه این بچه ها تجربه کافی برای کنترل ندارن. ما خیلی حالا صحبت هم میشه، در گذشته هم بوده، در آینده هم این اتفاق میفته. شما باید برگردیم به نتایجی که تیم فرانسه گرفته.
بله،
فرانسه بازی فینال و با تیم لهستان هم همینجوری شروع کرد.
بله،
به 18-19 باخت.
بله،
ولی سه ست بعدی به 12-14 برد.
بله بله، من عرض کردم که فرانسه
یک تیمی بود که از اوریج قدی بسیار بالایی برخوردار بود. من با اون شماره 10 فرانسه، اصلیتش سر بود، پدرشون هم یه ایجنت خیلی قوی در دنیا هستن و اونجا با من صحبت میکردم، میگو 24 ماهه که فرانسه توی طول سال در اروپا تو اردوه و تو بازی‌های تدارکاتی بسیار زیادیه.
بله
بله، ما هم همینطور بودیم، ما هم اردوهای بسیار خوبی داشتیم، ما هم زیاد کار کردیم، همه این اتفاقا بود. یعنی میخوام بگم که چیزی که هسته، شما نمیتونید بگین که توی بازی فرانسه بچه ها بد بازی کردن. من فکر میکنم در واقع ما زورمون به فرانسه نرسید. ما بعد از دست دادن ماهان بازکار در روز اول، آقای شاکری.
البته اینا رو توضیح دادیم، یک گزارش آقای عبدالرشید بود تهیه
کرد. من اصلا نمیخوام توضیح بکنم. من آدم نیستم توضیح بکنم. من فکر میکنم که کسی که توضیح میکنه یعنی ضعفه. من ضعفی تو کارم نبود که بخوام توضیح بکنم. ما تمام صدمون رو گذاشتیم، بچه ها هزارشون رو گذاشتن و چیزی که دنبالش بودیم در واقع تو خودمون چیزی که ترسیم کرده بودیم قهرمان جهان بشیم و به نظرم با چهارمین جهانم اتفاق بزرگی رقم.
آقای غلامی، ما میخوایم یه ارتباط هم با آقای مؤمن مقدم داشته باشیم، پیرامون تیم ملی جوانان، که از من میخوام بگم که ایشالله تجربیات
این
تجربیات شما در رده نوجوانان ایشالله در سال آتی منجر به اتفاقات بهتر بشه. ایشالله اینا هم که میرن در رده جوانان بتونن آبروی والیبال و مباهات والیبال ما بشن که شدین. الان هم به نظر من نتیجه به دست اومده، نتیجه خیلی در واقع تلخی نبود، نتیجه ناراحت کننده نبود. ما اولین تنها تیم آسیایی بودیم که در جمع تیمای اروپایی به مقام چهارم رسیدیم. به حال جای خوشبختی داره که نذاشتیم که اروپایی‌ها به طور کامل مرحله نیمه پایانی رو به سود خودشون به پایان ببرن. ایشالله در فرصت بعدی بازم با شما صحبت کنیم کرد، برای اینکه به در واقع ارتباط بعدیمون هم برسیم. موقتا یا فعلا این هفته از شما خداحافظی میگم، ایشالله بازم هفته آینده پای صحبت شما میشینیم.
روز خوش. روز
خدا نگهدار. خب راجع به تیم ملی صحبت کردیم. خدمتتون عرض کنم که دیروز در حین اردوی تیم ملی آقای مهندس تقوی اعلام داشتن که به هر حال 10 میلیاردی که بایست از تیم ها برای حضور، تیمایی که در لیگ برتر نبودن. البته من که اصلا کلن حقیقت رو بگم، هر چیزی که به هر حال شما میبینید در فوتبال ما، انزلی، آبادان چقدر قدمت و سابقه دیرینه در فوتبال دارن، چقدر صنعت نفت باعث خوشحالی مردمی جنوب شد، چقدر ملوان، اما اون چی که به فوتبال ما در واقع قدرت میبخشه علارغم شاید کمبود و کاسیه که دارن، اجرای قانونمند صعود و سقوط تیم ها. این که ما لیگ برتر والیبالمون رو بخوایم به مناسبت های مختلف مصلحتی بخوایم استانایی رو وارد کنیم، بگیم به بهانه اینکه مردم گنبد، مردم ارومیه، مردم آمل، الان آمل هم در واقع تیم در لیگ برتر نداره، امتیازش فروخ. این که حالا چون تیم نداره ما باید حتما آمل بیاریم، یه مقداری جای بحث داره که امیدوارم فدراسیون محترم والیبال حالا با تشکیل هیئت رئیسه سازمان لیگ این اختیارات رو بده به سازمان لیگ، اونا تصمیم بگیرن پیرامون ورود و خروج تیم ها. اما میخوایم صحبت کنیم با آقای رضا مؤمنی مقدم، یکی از ملی پوشان سابق والیبال، سرمربی تیم ملی جوانان هست، مردی که تیمش رو در دوره قبلی در سال 2022 قهرمان جهان کرد، حالا 2023 حالا باید مجددا در چین از عنوان قهرمانیش دفاع کنه. آقای مؤمن مقدم سلام، روزتون بخیر.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب شاکری، همکاران محترمتون و مردم خوب کشورمون. در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم آقای مؤمن مقدم. به حال ما رو بدادت کردین دیگه، دو بار قهرمان آسیا شدی، یک بار قهرمان جهان شدی. به این تیم ملی من عرض کردم البته خدمت شنوندگان عزیز، ما اولویت اولمون باید پرورش بازیکن باشه، اولویت دوم نتیجه. چقدر به این تیمم و نتایجش میشه خوشبین بود در رقابت‌های جهانی چین؟
بله خدمتتون عرض کنم، همونجوری که فرمودین، خب با توجه به اینکه هدف سازی برای تیم‌های پایه بحث انتقال بازیکنای با کیفیت به رده بالاتر هستش، ما اینم در سرلوحه کارمون قرار دادیم تو این دو سالی که مسئولیت تیم ملی جوانان بر عهده بنده بود و همکاران عزیزم که خیلی زحمت کشیدن، خدا رو شاکر هستن که این اتفاق به بهترین شکل ممکن رقم خورد و مخصوصا که حالا تو برنامه خود آقای پیازدا که تشریف آوردن این بودش که از 80% بازیکنای دیگه در رده در دوره قبلی که قهرمان جهان شدن 2023 در تیم ملی جدیدمون استفاده کنن، که می‌بینید بچه‌ها با کیفیت دارن بازی میکنن. این سال هم یعنی تو این دو سال گذشته هم که از آسیه این تیم رو تحویل گرفتیم، خب باز هم مبنامون این بودش که ما بتونیم هم بازیکنای با کیفیت خوبی رو پیدا بکنیم و ادامه روی نسل نوجوانان باشن و همین که بتونیم نتیجه خیلی خوبی رو بگیریم. و خیلی خوشحال هستم که قبل از مسابقات جهانی 4 تا از بازیکن‌های جوانان ما در اوجه تیم ملی بزرگسالان توسط
بزرگسالان بودن
تست شدن و حتی آریا خا تا روز آخر تا هفته سوم هم در اردوی بزرگسالان بود که نگاه ویژه ای آقای پیازا با برای ایشون داره و بقیه بازیکن‌ها که حتی دیروز جلسه‌ای داشتیم با آقای پیازا فیلم تک تک بازیکن‌ها رو خواستش و روند روبروششون که بتونن در سال آینده یا اردوهای بعدی بتونن از اینا استفاده بکنن. ولی خب در کنار این هم ما خودمون واقعا قانیستیم همونجوری که شما فرمودین، خودمون هم بد عادت شدیم و دوست داریم که بهترین نتیجه ممکن رو بگیریم، اول برای اینکه مردممون خوشحال بشن و اینکه بتونیم یه نسلی که به بزرگسالان انتقال پیدا میکنه با اعتماد به نفس بالا و قابلیت فنی خوبی باشه که بتونن توی کارنامه‌شون هم مدال درخشانی داشته باشن.
بسیار عالی. چند بازیکن الان در اردوی تیم ملی حضور دارن؟
الان 16 بازیکن حضور دارن که
16 یا 15؟
16 تا بازیکن هستن. 16 بازیکن. بله. و سیاوش زمانی هم که
12 بازیکن میبریم.
بله 12
یعنی لیبرو یه لیبرو بیشتر نمیتونیم ببریم.
نمیشه. از سال 2026 بکنم قانون شده که 14
بله دوره بعد. آقای مؤمنی مقدم ترکیب نهایی 12 نفره رو کی اعلام میکنیم؟
جناب شاکر من فکر میکنم که سخت‌ترین اردویی که من تا الان داشتم این اردو هستش.
یعنی در تمام این مدت مربیگری کردیم برای والیبال.
واقعا نزدیک به هم هستن. خیلی چالش خیلی خوبی رو دارم به نظر خودم. چالش بسیار خوبی هستن بازیکن‌ها با درصد با 1.2% دارن رقابت میکنن و این نظر من نسل بسیار خوبی است که حتی کسی که جز 12 تا نباشه میتونه جز بهترین بازیکنای دوره آینده باشه. بله. یا اینکه بزرگسالان حتی دعوت بشه، مثل ساداتی که دوره قبل بازیکن 13 ما بود در مسابقات بحرین ولی دیدین که توی تیم ملی بزرگسالان و حتی لیگمون چقدر با کیفیت بازی کرد.
بله. الان نگفتین کی اعلام میشن ترکیب نهایی 12 نفره؟
ما ان شاء الله اگه خدا بخواد ما شنبه هفته آینده 21 اعزام داریم به کشور چین با مساعدت جناب آقای تقوی. خب ما زودتر میریم بنا به دلایلی که تیم جوانان هیچ تورنمنتی شرکت نکرده امسال، ما هیچ بازی تدارکاتی نداشتیم خارج از ایران یا بازیکن خارجی و قرار زودتر بریم اونجا 3-4 تا بازی برنامه‌ریزی
کردیم. سه شنبه اعلام میکنین همزمان با رفتن یا اینکه زودتر؟
ان شاء الله سعی میکنیم دوشنبه ما ترکیب نهاییمون رو مشخص کنیم، ولی هولوش 90-95% مشخص هستش. نهایتا ما تا دوشنبه با شور و مشورتی که با همکارای عزیزم دارم حتما ما 12 تا رو انتخاب میکنیم و عازم مسابقات خواهیم شد.
ایشالله که سلامت باشید، آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم ملی ما. اما یه نکته آخر رو هم ببرسم از شما. ببینید در رده جوانان زیر 21 سال فکر کنم تیمهایی که در دوره قبل نوجوانان نتایج خوبی گرفتن طبعا میتونن دوره آینده دو سال بعد بشن مدعیان در رده جوانان، درست عرض میکنم؟
بله.
طبعا اونایی که در جوانان فرض مثال مثل ما دو سال پیش مدعی قهرمانی بودیم و قهرمان شدیم طبیعتا برمیگرده به نتایج تیم نوجوانان که دوره قبل دوم شدن دیگه.
بله.
پس الانم با این حساب باید بگیم جوانان فرانسه باید یکی از رقبای اصلی ما مثل نوجوانان زیر 19 سال بشه، درسته؟
یه توضیح خیلی کوچیک بدم خدمتتون. بله در رده جوانان خب همونجوری که مستحضر هستیم تیم فرانسه واقعا تیم با کیفیت خوبی هستش که 4 تا از بازیکن‌های اصلیشون در تیم بزرگسالان حضور داشتن و بازی هم کردن.
بله در لیگ ملی.
لهستان یه بازیکن اصلیش در ترکیب 6 تا تیم بود که قهرمان شدن که نوواک سرعتی زنشون بود. در تیم بلغارستان خب سیمون نیکولوف که دیگه سرآمد همشون هستش. ببینید سالهایی که بعد از المپیک هست رو با شاکری چون یه پوت اندازی همه تیم‌ها داره و تیمو جوان می‌کنن ممکنه سطح لیگ ملت‌ها یه ذره بیاد پایین ولی سطح جوانان فوق‌العاده میره بالا چون بازیکن‌ها در کوران مسابقات لیگ ملت‌ها بودن و قطعاً ما مسابقات خیلی خوبی رو ما اونجا شاهد خواهیم بود و هدف اصلی اون هستش که بچه‌ها بتونن با کیفیت والیبال بازی کنن و اون والیبال ایرانو که توی ردای پایه زبان زد هست ما اونجا نمایش بدیم. ولی خب قطعاً کار آسونی نخواهیم داشت و میریم ان شاءالله اول از همه برای اینکه بتونیم یه والیبال بسیار بسیار زیبایی رو بچه‌ها انجام بدن و هدف سازی کردیم ان شاءالله بتونیم جزو تیم‌های برتر دنیا باشیم و واقعاً قانع نیستیم به اینکه نتیجه حالا پایین‌تر بگیریم ولی تمام تلاشمون رو می‌کنیم. این قول رو می‌دیم به همه مردم عزیز که با تمام توانمون تلاش میکنیم که بتونیم بهترین نتیجه ممکن رو بگیریم.
آرزوی موفقیت داریم.
سلام
آقای مؤمنی مقدم. برای شما و اعضای اعزامی تیم ملی جوانان به رقابت‌های جهانی چین که زودتر هم میرین چند بازی تدارکاتی رو انجام بدین، ان‌شاءالله که والیبال ما همچنان بدون موفقیت‌های خودش در رده‌های پایه تداوم ببخشه. ان‌شاءالله که باز هم ما بتونیم شاهد ظهور نسلی جدید و بسیار بالنده در تیمای ملی بزرگسالانمون باشیم. بدون تردید مربیان پای نقش بسیار مهمی در این کار دارند و زحمات شما ستودنی است. با توجه به موفقیت ها و زحماتی که کشیدید آرزوی سربلندی داریم براتون. ممنون.
حتما خواهش میکنم. من مطمئن هستم که از سی مورد انشالله مردم عزیزمون شاهد بازی زیبای بچه های تیم ملی جوان خواهم.
انشالله. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خواهش میکنم. موفق باشین.
خب چشم برهم زدیم رسیدیم به پایان برنامه. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه امروز جهان ورزش والیبال. جناب آقای حسن عبدالهاشم‌پور تهیه کننده و سردبیر برنامه امروز ما بودن، سرکار خانم شهلا صوفی صدا بردار محترم ما بودن، مثل همیشه پنجشنبه ها، و بیژن علیار عزیزم بسیار سپاسگزاریم، مرد پرتلاش در حقیقت پشت صحنه استودیو پخش رادیو ورزش هست، بنده حقیرم علی شاگری. ایشالله که پنجشنبه خوبی برای شما عزیزان باشه و آدینه خوبی هم در انتظار شما. برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم. خدا نگهدار.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از قروار به ملاقات خدا می روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود که آقا اگر می خواهی تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 6 37 99 82 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما. سرزمین دلیران.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
آخ بخت واسه